أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العالمين. ارواح نافده وعجل الله تعالی فرجه الشریف. بیانات رهبری معظم در بیانیه ایوام دوم مشتمل بر توصیه های کارآمدی است که اگر اونها انشاءالله به کار گرفته بشود، راه برای رسیدن به مقاصد و اهداف عالی انقلاب هموار خواهد شد یا هموارتر خواهد شد. در مقاطع قبل از توصیه ها در حقیقت بیان آثار و برکات انقلاب بود و نشان دادن وضعیت قبل از انقلاب و اونچه که انقلاب حدید آورده است. از اینجا به بعد بهرن توصیه هایی است که بر همه ماست که هر کدام در حد توان و به تناسب حرفه‌ای که داره، شغلی که داره، اون رو انتخاب کنه و در راه تحققش کوشش کنه. و اما توصیه ها: یک، علم و پژوهش. علم و پژوهش دانش آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشور است. روی دیگر دانایی توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت 200 ساله فراهم کند و با وجود تهیدستی در بنیانهای اخلاقی و اعتقادی، با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقب مانده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به دست گیرد. تا آخر. خب این بخش که آقایون مطالعه خواهند فرمود، ما به اندازه‌ای که تذکاری باشه و مراجعه بفرمایند سرفصل‌ها رو عرض می‌کنیم. واقعا این بخش بخش مهمی است، مسئله پژوهش و علم. خود علم در نظر جهانیان یک ارزش بالایی داره. هر که عالم‌تر بود، دانشمندتر بود، این ابهت بیشتری و احترام بیشتری در چشم جهانیان پیدا می‌کنه. این که بسیاری از افراد مقهور غربند و حرف‌های اونا رو در زمینه‌های دیگر هم که خودشون بهتر از اونا حرف دارن می‌پذیرن، به خاطر اون مقبولیتی است که از ناحیه علم اونا پیدا کردن. که حالا این که حالا اونا چجور شد که در علم جلوتر افتادن، خودش داستانی داره. این نبود که اسلامیان و شرق اینجور باشه که استعدادشون کمتر باشه. نه، اینجا مهد علم بوده، خواستگاه علم اینجا بوده. حالا با چه دسیسه ها و چه جور شد که بالاخره اونا در علوم ظاهری جلو افتادن. این همین جهات در اونا باعث شده که بسیاری از افراد عالم کرنش کنند. حالا در کنار اون دسیسه هایی که اونا دارن، استعمارگری هایی که میکنن، استثمارگری هایی که میکنن، اما این یه واقعیتی هم وجود داره که بسیاری از افراد برای اونها اهمیت قائلن در اثر پیشرفت‌های علمی که اونها کرد. این نکته ایست که برای ما مسلمان‌ها هم بسیار حائز اهمیته. مایی که قرآن شروعش با این است که علم البیان، اقرا. این همه راجع به علم در اسلام دو جلد از دارالانوار، شاید دو جلدش که روایات است که ایشون جمع دباب علم است. اون هم فقط علوم دینی نیست، مطلق علوم رو توصیه فرموده اسلام، تحریص فرموده. ولو به سین، خب سین که نمیان برن علم دینی یاد بگیرن. خب این نشون میده که این مسئله خیلی مسئله مهمی است بر حوزه‌های علمیه، بر دانشگاه‌ها، بر همه مراکز علمی و پژوهشی است که واقعا در این راه گام بردارن. حوزه‌های علمی هم یک مزیتی داشته در جهان اسلام که حوزه‌های علمی شیعی در جهان اسلام این مزیت داشته که حتی غیر شیعیان هم اینها معترف بودن به عظمت علمای شیعی، به عظمت علمای شیعی، برای خاطر این که می دیدن در جهات مختلف، چه در فقه، چه در اصول، چه در تفسیر، همه اینا حتی در ادبیات شیخ رضی نجم الائمه واقعا نجم الائمه است، می درخشه، یعنی از همه اونا، از ابن هشام و سیبوی و اخفش و فلان و اینا این بالاتر، و خودش هم فرموده که اون چه که من دارم یه حجره داشته در صحن امیرالمومنین سلام الله علیه، میگه این نوآوری های خیلی بالایی که برای من در ادبیات عرب پیدا شده صرفاً و نحوان از این قبه مطهر است. خب این حیثیت رو باید ما نگذاریم، از این مزیت از بین نره. حوزه های علمیه باید انشاءالله همیشه در قله های علم و پژوهش انشاءالله بوده باشد و این افتخار زدوده نشه از شیعه. مسئله پژوهش هم مسئله بسیار مهمی است. من این جمله رو عرض بکنم که راه درست درس خوندن، مرحوم آیت الله مؤمن رضوان الله علیه که آدم پژوهشگر واقعی بود ایشون، اون سابقا اوائلی که ما خدمت ایشون تلمذ میکردیم، ایشون میفرمود من درس خارج که میرم میرفتم، اون موقع هم که ما درس خدمت ایشون میخونیم من خارج میرفتم ایشون، شاید یه مدتی هم ما در کنار استاد درس خارج مرحوم آقای حائری شرکت میکردیم، ولی ما خیلی سخت خوندیم خدمت ایشون، هم علوم عقلی هم علوم العقلی خدمت ایشون خوندیم. ایشون میفرمود من مثلا درس مرحوم امام یا مرحوم آقای داماد که اینا درس آقای حائری میرفتم، ابتدا خودم مینشستم مسئله رو مینوشتم، مثل یه مجتهد مسئله رو خودم مینوشتم، بعد میرفتم درس. حالا ببینم تو درس که میرم تفاوت‌های اون چی که استاد در درس باید القا کنه با اون چی که من خودم فکر کردم و نوشتم چیه؟ اگه کسی چند سال اینجور کار کنه که خودش قبلا مسئله رو بنویسه، فکر کنه، با داشته های خودش محاسبه کنه مسئله رو و بعد حضور در درس پیدا بکنه، خیلی سریع اگر خدای متعال مقدر فرموده باشه، که خدا تقدیر نفرموده، میگن که از علمای نجف اشرف که صرف میفرموده خیلی متوسل به امیرالمومنین میشده که آقا من میخوام مجتهد بشم، خود فقیه ای حضرت در خواب بوده که این روزی تو نیست، ولی اون دست از ابرام و اصرار برنمی داشت تا بالاخره بعد از چند باری حضرت بهش میگم خب مشکل میشه که چی میخوام در آخرت مقامات جزا داشته باشم. خب این واقعا نیت خوبیه، حالا حالا این نیت رو داشته باشه از فقاهت و اصطلاحات. حضرت میفرمایند که بالاخره این روزی تو نیست، خدای متعال برای تو مقدر نکرده، ولی تو همین درسای سطحی که بلدی درست بگو، خدای متعال همون ثوابی که دنبالش هستی در قیامت به تو عطا خواهد فرمود. خب اینم پس بنابراین یکی از من یه چیزی گفته بودم و میبینم که توی این سایت ها و توی این بالاخره چیزهای نوشتاری و اینها یه جمله رو گاهی میگیرن از یک نفری و قبل و بعد و ایناشو حذف میکنن، القاء میکنن این مطلبی که مراد متکلم نبوده. اونجا نوشتن فلانی گفته است، اینو خیلی بعضی من اعتراض میکنن، میگن یا مقاله بر علیهش نوشتن که حوزه احتیاج به تحول ندارد، من هم چه حرفی رو نزدم، اونی که من میگم میگم روش و متدی که در حوزه های علمیه از زمان شیخ توزی و قبل تا به امروز بر اساس اون حوزه های علمی تحقیق می کرده است، این یک روشی است که من گمان نکنم باید استبدال به روش دیگر بشود. بله ممکن است روش های دیگری برای تکمیلش استفاده بکنه. چه روشی ما داشتیم؟ روش ما این بوده است که در حوزه های علمی از اول به ما یاد دادن که باید خوندن شما با چه همراه باشه؟ با تفکر، با تأمل، با دقت. اینو میشه تو بجاش چیز دیگه گذاشت؟ به ما یاد دادن از اول که شما باید درس ها رو مباحثه کنید، هم پیش مباحثه هم بعد از درس مباحثه داشته باشید، چه در سطحتون چه در خارجتون. اینه میشه چیزی به جاش گذاشت؟ این روش غلطیه. به ما یاد دادن که تقریرات بنویسید، نه اعمالی که سر درس بنویسید. بعدن برید فکر کنید آنچه که دریافت کرده این با تنظیم جدید که ممکنه غیر از اونی باشه که استاد گفته، اون رو به قلم بیاری که حلاجی میشه اینا در ذهنشون، بعد تعلیقه بزنید به حرفا، تحکیه بزنید. این روش هایی که در حوزه ها بوده، کسی تقریرات بحث شما در خدمت آیت الله عظما بروجردی و دزستر رو و همچنین ظاهرا مرحوم آقای اشرف دکتری، اون مقرر هیچ اشکالی رو نکرده بوده. میگم پس این تقریرات مقبول نیست. اگه من معصومم بالاخره یه جایش یه حرفی اضافه داشته باشه یا اشکالی کرده باشه یا انقلتی کرده باشه، تشویق میکردن به اینکه اینجوری. این روش که در حوزه ها بوده و روش تدریس و تدرس که کسی یه مرحله بالاتر میخونه مجال این پیدا میکنه مرحله پایینتر رو بارها تدریس کنه، این روش، این متد که در حوزه های علمیه وجود داشته از سابق و لاحق، این یه روشی نیست که تحول بخواد. این روش درسته. در هر علمی هم این روش وارد بشه اونجا جواب میده. تو فلسفه هم همینجوره، تو تفسیر هم همینجوره، حتی علوم دانشگاه. اگه اونجا هم این دانشجوها مباحثه میکردن، اگه قبلا میشه تو مسائل فکر میرن سر کلاس میرفتن، خودشون رو مسئله فکر کرده بودن. آیا اینجوری بود که امروزه؟ پس بنابراین این اشتباه نشود. یه مقداری وقت گرفته شد ولی لازم بود من این مسئله رو توضیح بدم، برای اینکه اذهان عمومی، اذهان طلاب محترم فضلا رو نیان با حرفهای معوج خدای نکرده منحرف کنن. اگرچه قصد نداشته باشن، اینو بعضیش انحرافات اسم مصدری است، نه انحرافات مصدری به قصد انحراف نیست، ولی انحراف ایجاد میشه در بالاخره افراد. خب بحثی که داشتیم راجع به روایاتی بود که دلالت میکند در عدم وجوب منع از منکر و دفع منکر. طایفه اخیری که مورد بحث بود، اخیر به عنوان این که اخیراً بحث کردیم، نه اخیر به معنی که آخرین طایفه است، روایات وارده در ذیل آیه مبارکه یا ایها الذین آمنوا اتقوا یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، این روایات که چند روایت به این مضمون وجود داشت که فرمود و تأمرهم، بعد از اینکه سوال میکنه راوی، قلت و کیف اقیهم، قال تأمرهم به ما امر الله و تنهاهم عما نهاهم الله فَإِنْ أَتَاكُوكْ قَدْ بَقَيْتَهُمْ كُنْتَ قَدْ بَقَيْتَهُمْ وَإِنْ أَسَوْ كُنْتَ قَدْ قَوَيْتَ مَا عَلَيْكَ، که گفتیم مفاد این ظاهرش این است که اگر شما امر و نهی رو کردی به اونچه که خدا امر فرموده امر کردی، به اونچه خدا نهی فرموده نهی کردی، خب و اونا هم گوش دادن، خب اون وقایه‌ای که در آیه امر شده به قو انجام شد. اگر اونا گوش نکردن، اطاعت نکردن، فقط قضایی تما علیه، اون چه که به عهده تو بوده انجام دادی. پس معلوم میشه که غیر از امر کردن و نکردن چیزی بر عهده ما نیست. یعنی منع کنیم، جلوش رو بگیریم، در رو قفل کنیم، راهش رو سد کنیم، چه کنیم چه کنیم بر ما نیست. همین امر و نهی. اینا رو گفتیم، این روایت ظاهرش اینه که همون امر و نهیه، چون اون روایت بخصوصا روایت اول که اون گریه میکرد که خب خیلی کار بر من مشکل شده، حضرت فرمودن امر بکن به همونی که خدا اول بوده، نهی بکن به همونی که خدا نهی فرموده، بگو صوم، بگو صله، بگو چی، اینا رو بهش بگو و از اونچه که خدا نهی فرموده نهی کن دیگه. حالا فعلا تقدیم استدلال داریم میکنیم تا بعد ببینیم که چجوری میشه. بله؟ دفع نه میگه هم بکن نه هم بکن حالا ببینیم حالا فعلا تقدیم استدلال تو مقام مانا این تقدیم چند تا روایت اینجور بود لسانش در صاحب بصائر در باب نهم حدیث دو لسانش اینه که حضرت میفرماد که قد قضیت ما علیک، اما دیگه بقیه روایات اینجوری نیست. قد قضیت ما علیک در یک روایت ذکر شد، گفتیم یک روایت رو از من لا یحضره الفقیه آوردیم که ایشون در این باب ذکر نفرموده و ظاهرا در باب دیگری آدرس دادن گفتن ذکر کرده. روایت سوم باب اینه و عن علی ابن ابراهیم، خوب دقت بفرمایید، و عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن ابن ابی امید، عن حفص ابن عثمان، عن سماعه، عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل قو انفسکم و اهلیکم نارا کیف نقی اهلنا قال تأمرونهم و تنهونهم، امر کنید اونا رو نهی کنید اونا رو. صاحب بصائر بعدش می‌فرماید الحسین بن سعید فی کتاب زهر عن نضر بن سوید عن زرعه عن ابی بصیر و ذکر الحدیث و الذی قبله. بعد می‌فرماید و رواه علی بن ابراهیم فی تفسیره عن احمد بن ادریس عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید و کذا الذی قبله. محقق این وسائل مرحوم آقای ربانی رضوان الله علیه که اولین چاپ این بعد از رحلی ها اولین چاپ است که ایشون تحقیق فرمودن اینجا رو و ایشون شاید ادق حواشی مال ایشونه، اینجا نه آدرس زهد رو دادن، کتاب زهد مخطوطان نوشتن، کتاب علی ابن ابراهیم هم سه تا نقطه گذاشتن پیدا نکرده بودن مثل اینجا. خب ایشون اصلا آدرس ندادن. در دو چاپ دیگری که داریم، یکی مال آرول بیته و همچنین مال جامع مدرسین مؤسسه نشر، اینا به اون والذی قبله که فرموده در هم قبلی و هم بعدی، والذی قبله والذی قبله یعنی هم کتاب الزهد برمده والذی قبله کتاب علی ابن ابراهیم والذی قبله، به این دوتا آدرس ندادن، به قبلش آدرس دادن که ذکر الحدیث یا رواه نوشته که بله تفسیر القمی ذیل الآیه از سادس من سورت تحریم و اختلافه. کتاب الزهد هم آدرس دادن صفحه 17 حدیث 36 من اختلافه. شما اگر به کتاب الزهد میخواستم آنه کتاب دیگه خیلی حجیم میشد بیارم، به کتاب الزهد مراجعه بفرمایید که این کتاب چاپ شده، کتاب الزهد حسین ابن سعید احوازی، به کتاب زهد مراجعه فرمایید میبینید والذی قبله اتفاقا اونجا همین نیست که اینجا ذکر شده قد قضیت ما علیک، و این حدیث دوم که اینجوری بود که فی قول الله عز و جل قو انفسکم و اهلیکم نارا کیف نقی اهلنا قال تأمرونهم و تنهونهم، این اصلا در کتاب زهد اینجا که آدرس دادن نیست، در کمان که در علی ابن ابراهیم هم تفسیر علی ابن ابراهیم هم نیست. بنابراین یا نسخه صاحب وسائل مشتمل بر این بوده یا اشتباه علم به صاحب وسائل، و ایشون باید در ذیل حدیث دوم می‌فرمود رواه در کتاب الزهد ابن حسین ابن سعید و علی ابن ابراهیم، نه بعد از حدیث سوم بفرماید رواه حدیث سوم در این دو کتاب، کتاب نسخه‌ای که دست ما از ظاهرا وجود نداره، حدیث دوم در این دو کتاب وجود داره و این همین هم هست که فرموده قد قضیت ما علیک. بنابراین روایاتی که میگوید قد قضیت ما علیک میشه چهار تا، چهار روایت داریم که میفرمان قد قضیت ما علیک، اون چه که به عهده تو بوده انجام شده است. این نکته ای بود که اینجا بهش توجه می‌فرمید، حالا مراجعه هم می‌فرمید. آیا استدلال به این طایفه برای اینکه بگیم که منع از منکر و دفع منکر واجب نیست، تمام است یا تمام نیست. یمکنن یقال که این روایات ناظر است به آنچه که آیه مبارکه به عهده داره میگذاره، نه آنچه ممکنه از ناحیه غیر این آیه مبارکه هم به عهده مکلفین باشه. فرماید که آیه مبارکه وقایه اهل را من النار به عهده انسان ها بودش، مکلفین بودش. وقایه عن النار یعنی اون را از آتش جهنم، اهلت را از آتش جهنم محفوظ بداره، این را خدای متعال به عهده بودش. حضرت می فهمند ما علیک قد قضیت ما علیک، یعنی این وقایه اهل به همینی که من گفتم انجام میشه. این وظیفه‌ای که تو نسبت به وقایه اهل داری، این به واسطه این که من گفتم انجام میشه. ولی ممکن است که این که نباید بذاری حد که مولا بشه، ظلم به مولا بشه، بی احترامی به مولا بشه، از ناحیه اون یه وظیفه دیگری داشته باشه. از ناحیه وقایه این همین مقدار، بیش از این لازم نیست. اما اگر تو داری میبینی میخواد معصیت مولا بکنه و این ظلم به مولاست، خودش جهنم بره، به درکی جهنم بره، ولی این بی احترامی به مولاست، ظلم به مولاست، حق به مولاست، و اون دلیل عقلی که استناد به اون دلیل عقلی میشد برای وجوب دفع منکر یا منع از منکر، اون دلیل عقلی این بود که این چون ظلم به مولاست، بی احترامی به مولاست، حد که مولاست، به مولا نظر میکرد، میگفت بر دیگران لازمه که نذارن این حد که مولا بکنه، بی احترامی به مولا بکنه، به خودش کار نداری، میخواد بره جهنم، بره جهنم. آیه بله میگه تو یه وظیفه آیه دو شما گذاشته، میگه این اهلت رو از جهنم رفتن نجات بده. خب سوال میکنه من چجور اونا نجات بدم؟ میفهمد همین که امر به اونا بکنی، نهی بکنی، قد قضیت ما علیک در آیه شریفه، قد قضیت ما علیک، نه قد قضیت ما علیک عقلا و نقلا فی الشریعه مطلقا، ناظر به آیه است. این قد قضیت ما علیک من قبل الآیه، که من قبل الآیه چه بر عهده تو بود؟ به قایت الاهل من النار بود. این که امرو نهیشون بکنی، قد قضیت ما علیک من قبل الآیه، بله بیش از این لازم نیست. اما قد قضیت ما علیک من جانب عقلک، من ناحیت عقلک، که نباید بذاری ظلم به مولا بشه، نباید بذاری حق مولا بشه، نباید بذاری بی احترامی به مولا بشه، نباید بذاری مقاصد مولا در جامعه پیاده نشه، اون یه مسئله آخری است. بنابراین این روایاتی که میفهمد قد قضیت ما علیک حیثی است، نه مطلقه، یعنی من حیث و این وظیفه‌ای که آیه مبارکه بر عهده تو گذاشته است که قو انفسکم و اهلیکم نارا، این رو انجام دادی دیگه، از ناحیه اینا وظیفه‌ای که خدای متعال برای فرزندانت، اهلت، ایالت و عشیرت گذاشته به عهده تو، از این فارغ شدی. اما این منافات نداره که من ناحیت اخرى که مولا حق نشه، ظلم به مولا نشه، بی احترام به مولا نشه، شما یه وظیفه دیگری رو داشته باشی. بله اگر این ما قضیت، یعنی کل اونچه که به هر وجهی از وجود گردن تو بود، اگه اینجور بود، خب لعول الاستدلال وجه، ولی که با توجه به این که از آیه داره سوال میکنه که این وقایعی که تو آیه هست من چجور میتونم انجام بدم، پس کلام امام علیه السلام ناظر به ما فی الآیه هست، وظیفه که در آیه گذاشته شده است ناظر به اینه، نه مطلق الوظایفی که ممکنه به گردن انسان باشه. بنابراین اگر اینجوری گفتیم که یا ظاهر این است که ادعای ما این است که ظاهر روایات مبارکات اینه، پس اصلا دروغ نیست، و یا حد اقل این است که با توجه به این که این کلام در ارتباط با آیه شریف است که سائل داره سوال میکنم، برای ما علک به خصوص اگه بگیم ما وضعی نداره و با به اطلاق فهمیده می شود، وضع نشده ما برای دلالت بر عموم، بلکه به اطلاق دلالت میکنه، با توجه به اینکه ناظر به آیه شریف ممکنه باشه، مقدمات حکمت تمام نمی شود، چون کلام محفوف به ما یحتمل القرینیه هست، بنابراین اطلاق برای کلام امام علیه السلام منعقد نمیشه که یعنی من کل الجهات تو قضیت، نه، قدر متیقنش از ناحیه این وظیفه که آیه فرموده است قد قضیت، اما منافات نداره که از ناحیه دیگه شما وظایف دیگری داشته باشی.
آقا ببخشید، من عقل اینجا دو تا حس داره، یک نسبت به مولا داره، یک نسبت به اون بعدی که داره اون کار را انجام میده.
بله دو حس داره دیگه.
اگر ما الفاظ عمومی باشه تقریبا برداشتیم، حق شما رو بکنم نشه اسپوکش کرد، چون ما قدر هر چه بود تقضا شده.
نه، باز هم اگر بگیم عموم وضعی هم دارد همینطور، چون باب انصراف گاهی تناسبات حکم موضوع باعث میشه یک واژه انصراف پیدا میکنه. اگر بگیم اطلاق، که خب اشکالش خیلی واضحه، چون مقدمات حکمت باید باشه محتمل محبوب ما یحتمل و قرینی یا نه، اگرم نه از اون باب نگیم، بگیم که بله این الفاظ وضع شده برای این در جایی است که اسباب انصراف وجود نداشته باشه، چون سؤال سائل از آیه شریف است که کیف نقی، یعنی همین که قرآن داره به ما میگه که ما اونا رو بقایه کنیم، اونا رو حفظ کنیم، حتی حفظ اونا به این اندازه است دیگه، خودت لازم نیست با آب آتش بزنی برای حفظ اونا، اونی که آیه از شما خواسته نسبت به اهله همین مقدار، بیش از این خدا از شما نسبت به اهل نخواسته، اما نسبت به خودش چی؟ نسبت به خودش چی؟ اینجا آیه نمیگه که نسبت به خودش برای عقلت داره میگه باید نذاری مولا یه احترامی بشه، نباید بذارید به مولا ظلم بشه، نباید به مولا بذارید حتر بشه، و اون یه وظیفه آخری به عقلت که نداره. پس بنابراین و ما هم که میگیم واجب است، از این آیه داریم میگیم دلیل عقلی که اقامه میکردن برای وجوب، مثل مرحوم امام و غیر امام، اونا که دلیل عقلی اقامه میکنن نمیگن، میگن چون معنا نداره، انسان میبینه که داره به مولا حد میشه، همینطور بیتره، همینطور سکوت بنشینه، کاری هم دستش میاد که نگذاره اینجوری بشه، این حد که مولا داره میکنه، این بی احترامی مولا میکنه، نه چون خودش داره جهنم میره، اون یه مقام آخریست. ببینید اگه یادتون باشه ما در ادله امر به معروف که 15 تا شاید دلیل عقلی به جهات مختلف اقامه میکردیم، جهاتش مختلف بود، یکیش این بود که این آدم بابا این آدم داره بیچاره میشه، اهل جهنم میشه، بدبخت میشه، نگونبخت میشه، و درست نگذاری اینجور میشه، بهشون آدم میگه نگذاریم بدبخت میشه، ولو هیچ حدی هم نسبت به مولا نیست، گاهی به مخلوق، به ما انهم مخلوق، یعنی گاهی به افراد، به ما انهم افراد نگاه میکنه، گاهی به این افراد، به ما انهم مخلوق اون خالق است نگاه میکنه، گاهی به خالق نگاه میکنه که الان داره حد که خالق میشه، اینا هر کدوم تقریر جداگانه داشت. یه وقت این آدمه، بالاخره این آدم وجدان اخلاقی انسان میگه، ولو معاذالله کسی خالق را قبول نداشته میشه، میگه همینا تصادفی همینجور درست شده، میگه خیلی خب همجنسته، نمیدونم هم نوعته فلانه، دل آدم نمیاد که بذاره مثلا اگه بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست، خب نگذار اصلا رابطه با این که چون مخلوق خدا هم هست این آدمه. یه وقت نه، از باب این که این مخلوق خداست، میگه این فرزند مولاته، که این فرزند مولا خود این که چون رابطه با مولا داره، فرزند مولا هست، مخلوق مولا هست، مولا معتنی به صلاح و سداد او هست، از این با این باز به حساب مولا گذاشته میشه، گاهی هم همه اینا رو حذف میکنه، این به این کار نداره، نه به ما انه و انه، نه به ما انه مخلوق للمولا، اما به ما انه که اینجا داره چی میشه، داره حد که مولا میشه، داره یه اعتراض مولا میشه، پس بنابراین باید چه باشه ببینیم. بله
خدا
باید که مفتر کلیف تو قیلی نداره، اونم میگه خدا متعال به گردن
باید به هر حال
قابل این روزی نیست، چون که اگه که
ما به کل لفت و غیریش کار نداریم. کل لفت و غیری،
کل لفت و غیری اولا که خودش اضافه،
نه ببینید از کل لفت، نه ببینید کل لفت و غیری چون این جنینیه، این که انسان به دیگران بپردازه این امران حسن الزام ممکنه ازش نفرم. دیگر اندیشی، دیگران اندیشی، این الزام شاید نداشته باشه و یه موارد یک مراتبش از این جهت میگه که خب من که حالا درست خوبه
الزامش از غیر جهت آیه ارز میکنم، الزامش از غیر جهت آیه
بله.
اونو قبول داریم که یه نمیشه نسبت به اون روایت میگه آقا از جهت از اما من غیر جهت آیه
بله.
نمیشه واقعا این توجه رو نمیشه
نه اشکالی نداره، کل لفت و غیری یعنی از طرف خدای متعال.
امکان یه اختصاص به آیه از اون روایت کل لفت و غیری که بگوید که مثلا وظیفتون نسبت به این آیه انجام دادی، چون
آره نه یعنی آیه آیه که فرض قو ان فسکم ببینید نه
اون در واقعش بر طرف نمیشه،
اون کل لفت و
اون
کل لفت دیگه اون کل لفت و راجع تکلیفی که کرده به قایه او ان من النار
نه
خب وقای
کل لفت میگم من در الزام واقعش هم نسبت به دیگران سوا اون که نسبت به این آیه باشه
نه 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 اونی که نه این کل لفت و غیری همونی که توی آیه ذکر شده نه مطلقا اون چی که در این آیه ذکر شده، نه اینکه گفتم بچه تو خطنه باید بکنیم اونم مقصودشه، نه کل تو غیری یعنی اون چی که در این آیه به من تکلیف شده که قو انفسکم و اهلیکم نارا، این را این همین این اشاره بله این کل تو غیری در اینجا عنوان مشیر است به ما ذکر فی الآیه که قو انفسکم و اهلیکم نارا باشه، نه به مطلق چیز
به حسب فهم عرفی اگر تکلیف الزامی دیگری باشه غیر الزامی درست میفهمه، اما تکلیف الزامی دیگری باشه این میگه آقا من دارم گریه میکنم که من یه
نظر به اونا نداره که خوشاره راجع به اونا چی فرموده، نظر سائل راجع به اون که در این آیه ذکر شده، نه به مطلق تکالیف که راجع به غیر فرموده، نه راجع به این آیه داره میگه
خیال این موقع رو از چه چه از این جهت چه از سایر جهات الزامی برگردن تو نباشه،
نه چه
ظاهرش
اون نه این چیزی که در آیه ذکر شده یک تفاوتی به بقیه امور داره و اون این است که میگه از آتش جهنم اونا رو حفظ کن، مثلا خیلی مشکل از آتش جهنم کسی رو بخواد حفظ بکن میگه چون از نار اونا رو حفظ کن، اما اگه به من بگه که فقط بهش بگو تکلیف شدم نسبت به غیر، اما یه تکلیف هایی که نه که از آتش جهنم حفظش بکنم، یکی میگه آقا وظیفه تو این است که افراد سالم بگرده نذاریم مریض بشن، یه وقت میگه نه آقا شما بهش بگو این چیزا میکروب داره نخور اون چیزا برات خوبه، این کار مشکلی نیست، اما میگه آقا سالم بگردش داره،
چرا مرد خوب گفتن که معلومه که ما بحث دفع الزامه، دفع منکر از جهت دیگری بگو که معلوم خود آقای روایت هم داره میگه گفتنش معلوم ایراد نداره، الزامی هم یعنی مشقت
آیه شریف ما داریم عرض میکنم، میگیم اون که در آیه شریف میفرماید اون چیزیست که داره میگه کلفت و غیری، این تکلیف ویژه است، اشاره به این تکلیف ویژه است که وقایه عن النار، وقایه عن النار یک مضمونی است، یک مفادی است که واقعا صعبان و این غیر از اینه که بگی بگی خب خیلی معونه نداره زیاد یا وظایف دیگر، اما اینه که تعلیم مرد مشکلی نداره باید یادش بده خیلی یاد مردم بده خیلی خوب تبلیغ کنی خیلی خوب، اما بگی این رو از آتش جانم حفظش کن، این مثل این است که بگی فلان مردم رو سالم نگرده، این یه مطلبی است که با گفتن اینا نمیشه سرده، حالا
هیچ
کدوم ما هی نمیبرید، واقعا ما که
تو این جلسه
هستیم
اگه شما این حزب رو
نمیبردید تقیین
روایت هیچ کدوم
واقعا پی به این نمیبردید،
نباید واقعا امام خودش
تفصیل
بده و
بله این بوده که پی نمیبردید برای اینکه مرتجلن اومدید، اگه شما هم همون رایی که آقای مومن میگفتن قبلا میشستید در این روایات نگاه میکردید
به
ذهنتون انشاءالله میامن بله که بله این آیه شریف از این است داره حرف بزنیم، نه اینکه از حیث تو مطلب
تعلیم و اینا شما درست میگم ولی وظیفه الزامی دفعه که مگه محل دست ما مگه این نیست، تعلیم بله نصیحت بله همه اینا درسته ولی دفع منکر برای شما الزامی از جهت آیه نیست، ولی یه دفع منکری هم وظیفه داری که از جهت دیگری این گریه این برطرف نمیشه، این باز میشه از اول گریه بکنه اگه وظیفه دیگری باشه، انصافا اینطوریه تعلیم درسته نصیحت درسته صحبت اینا همه درسته
اگه ما مفهوم در فهم کرد
ببینید صحبت زدیم که این آیه شریفه ناظر به این مسئله، بنابراین من یه وظیفه دیگه از دیدگاه عقلم دارم، خب که باید نذارم حد که مولا بشه، نذارم ظلم به مولا بشه، ربطی به اون نداره، ما هر بمونه این ربطی به اون حرف نداره. خب دیگه ظاهرن ده دقیقه هم گذشته است و میترسیم او انفسکم و اهلیکم از این که بتونه بگم چه بسنه.